حالا شما حرف نجاشی رو ببینید، ببینید نجاشی داره لهو کتابون ترین به کتابش نقل کنه یا نداره، شیخ داره یا نداره. اگه تصریح نکرده باشن لهو کتابون، معلوم شه صاحب کتاب نبوده، و اگه صاحب کتاب نبوده دیگه عدم توصیف مهم نیست. این نکته است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب مرحوم آقا ضیاء عراقی رو در عدم جریان استصحاب چه فعلی و چه تقدیری و جریان قاعده فراغ در مسئله محل بحث اشاره کرد. برای نقد این مطلب و این که ببینیم رابطه قاعده فراغ با این دو استصحاب چه رابطه ایست، ابتداءً باید به اختصار هویت قاعده فراغ رو بررسی کنیم. خوبی در بحث قواعد فقهی و در یکی از آخر بعد از تنبیهات و رابطه قاعده فراغ و استصحاب باید بیاد، نهایت مجبوریم یه قسمتی از بحث رو اینجا اشاره کنیم. لذا عرض میکنیم که در ماهیت قاعده فراغ سه مبنا بین علما موجود است. مبنای اول که جمعی از محققین قائلند، میگن قاعده فراغ در حقیقت یه قاعده عقلائیه هست و روایات باب امضای این قاعده عقلائیه است. توضیح مطلب این که میگویند انسانی که از روی اراده و اختیار خودش عملی رو انجام میده برای امتثال امر مولاش، این انسان پس از انجام عمل اگر احتمال خلل در عملش ببیند، یعنی شک کنه آیا خللی تو عمل هست یا نه، احتمال خلل تصور کنه، این احتمال خلل ثبوتاً ممکن از دو ناحیه باشه، دو منشأ داشته باشه. یک منشأ این که اخلال کرده باشد به عمل، اخلال تعمدی، از عمد رکوع در نماز نیاورده باشه، سوره رو نخونده باشه. این احتمال اخلال عمدی رو خب عقلا میگن با مقام امتثال سازگار نیست. روشن هم هست، کسی که امتثالا لامر مولا بدون جبری میخواد نماز بخونه، معنا نداره عمدن بیاد رکوع انجام نده، سجود انجام نده. پس احتمال اخلال عمدی که در این گونه موارد عقلا میگن نمیرم. منشأ دوم احتمال خلل از ناحیه احتمال غفلت است. میگه ممکن حین العمل یه لحظه غافل شدم، سوره را نخوندم مثلا. آقایان میگوین عقلا طریقه و روششون این است که احتمال غفلت رو حین العمل بهش اعتنا نمی کنه. روش عقلایی همین روش رو شارع مقدس با روایات قاعده فراغ امضا کرد. حالا ما الان فعلا نقالیم، داریم میگیم سه تا مبنا هست، حالا کدوم مبنا درست شک و شبهه کنیم تشکیک کنیم معلوم نیست، اصلا اینجا بگیم این بحثو فعلا مبانی رو ذکر کنیم، بعد طبق هر مبنای عرضه کنیم بر استصحاب، ببینیم این مبنا قاعده فراغ با این مبنا با استصحاب مزاحمت داره مزاحمت نداره، استصحاب جاری میشه قاعده فراغ جاری نمیشه یا برعکسه. فعلا در نقد اینا بذارید اون جای خودش دیگه، الان فرصتش نیست، بحثم داره بحث طولانی هم داره. خب میگویند روایات قاعده فراغ همین طریقه عقلاییه رو میگه، جز این نیست. میگه آقا نماز خوندی، بعد از نماز شک کردی این نمازم درست بود یا نه، جزش آوردم یا نه آوردم، شرطش آوردم یا نه آوردم. خب عقلا میگن دو تا احتمال دیگه، اخلال عمدی که مفقوده، اگر احتمال غفلتم بدی عقلا میگن به احتمال اعتنا نکن، پس عمل درسته. این قاعده فراغ همین قاعده عقلایی است. خوب دقت کنید، طبق این نگاه قاعده فراغ میشه جزء امارات، نه اصول عملیه، یه قاعده عقلایی است، مثل حجیت خبر ثقه میمونه. عقلا به خبر ثقه میگن اعتماد میکنه، روایات میگوین روایات حجیت خبر ثقه امضای همین طریقه عقلایی است، میگن قاعده فراغ هم همینه، لذا طبق این بیان قاعده فراغ یعد من الامارات شرعیه. یک مبنا. مبنای دوم این است که گفته می شود قاعده فراغ یک تعب تعبد شرعی معلل است. توضیح مطلب این است که میگویند ما اصلا کاری نداریم که عقلا در شک در اخلال عمل چه میکنند. همه جا به شک اعتنا نمیکنند، همه جا به شک اعتنا میکنند. مکانیک موتور ماشین رو داره میبنده، بعد یه احتمال میده غفلت کرده باشه، یه پیچ رو درست نبسته باشه، دوباره میره نگاه میکنه. یا در امور مهمه عقلا به احتمال غفلت و احتمال نقص توجه میکنن، در امور غیر مهمه توجه نمیکنن. اصلا مبنای دوم میگه ما کاری با عقلا نداریم. روایات قاعده فراغ یه تعبد شرعی است، نهایت تعبد شرعی معلل. یعنی چه؟ شارع مقدس طبق روایات قاعده فراغ میگوید بعد از نماز اگه شک در خلل داشتی تعبدن بگو نماز درسته، به شک در خلل اعتنا نکن، نهایت یه علت داره. لأنه حین العمل اذکر، روایات میگه علتی که شارع گفته به شک بعد العمل اعتنا نکن این است که انسان در حال عمل توجهش به عمل بیشتر از بعد العمل. حال عمل که داره کار رو انجام میده او توجه خاص داره به ارکان و جزئیات و شرائط، اما وقتی عمل تمام شد این قوه ذکر بعد العمل مثل حین العمل نیست. لذا با این تعلیل قاعده فراغ چنین می شود، مفهومش اینه، دائرش اینه، هر جا نه ببینید مگه همه جا پیش میاد آدم توجه هم داره، معذارک بعد این تردید براش پیش میاد، همه جا تردید ناشی از حتما غفلت این العمل که نیست، که اصلا توجه داره به همه خصوصیات ولی باز دوباره تردیدی در نفسش ایجاد میشه. نه بس باسم نیست، تردید در نفسش ایجاد میشه. نه خیلی خیلی فراوانه، شما دکتر میرید دارو میگیرید، بالاخره داروخانم دقیقه، ولی یه مرتبه نگاه میکنه نه اینا چجوریه، بالاخره یه کاری انجام دادید، یه احتمال اونجا هم توجه کردید، ماشینتون رو بردید پیش مکانیک، توجه هم داشتید، رو سرش هم بودید، خودتون هم دقیق نگاه میکردید، ولی بعدا یک احتمال غفلت میدید، نکنه مکانیک این کار رو کرده باشه، نکنه من حواسم نبود، نمیدونم شیرنگ بنزینشو نبست، نمیدونم برای روغنش هم چه کاری نکرد، و دوباره نگاه میکنید.
اینا هست چون مشغولیت از زیاد شده میگه خب
نه، حتی اگه دقت هم داشته باشه وجدانی به وجدان مراجعه کنید، حتی اگه رو سر طرف هم باشید باز یه اعتمال در نفس زنده میشه. حالا باز کار نداریم قدح کنیم این مبنا رو یا نه، ما داریم مبنا رو نقل میکنیم، یه عده مبناشون اینه و میخواییم ببینیم تأثیر این مبنا در فقه چیه. فعلا مبنا اینه، خودمون چی میگیم در قاعده فراغ عرض کردم اشکال آقا بذارید جای خودش. لذا آیون میگن طبق مبنای دوم کأن موضوع قاعده فراغ چنین است، هر جا انسان عملی انجام داد حین العمل توجه کافی داشت و بعد العمل شکن به شکش اعتنا نکنه. لأنه حين العمل اذکر میگن تعلیل است و تعلیل میشه جزء موضوع، کأن قاعده فراق محدودش اینه اذا شککت بعد العمل فی اتیان جزء ناشرت و کنت ذاکرن فی مقام العمل قاعده فراق جاری کن. اصل تعبدی شرعی معلل. خوب دقت کنیم، اینم عرض بکنم بعد سوال آقا ببینم چیه استفاده بکنیم. نتیجه مبنای دوم این است که قاعده فراغ امضاء طریقه عقلائیه نیست، لذا جز امارات نیست، میشه جز اصول عملیه، در موضوع شک اخذ شده، میشه جز اصول عملیه، اصل عملی معلل. اینم مبنای دوم. آه بفرمایید مطلبی داشت.
توجه کافی که فرمودید این عمل موضوعیت داره.
بله دیگه، وقتی علت بود موضوعیت داره. حالا مبنای سوم میگیم روشن میشه. مبنای سوم میگه حکمته، پس موضوعیت نداره. ولی مبنای دوم میگه موضوعیت داره چون علته. چون علت لذا طبق نظر این آقایان قاعده فراغ جاری نمیشه. مبنای سوم این است که قاعده فراغ یک اصل تعبدی شرعی است و ذیل قاعده هم حکمت حکم است و نه علت حکم. اینجور توضیح میدن آقایان قائل به این مبنا، میگویند از روایات مثلا معتبره محمد ابن مسلم در باب و سایر روایات یه قاعده کلی استفاده میکنی و اون قاعده کلی این است که شارع، حالا به هر دلیلی، به خاطر سهولت امر، به خاطر اینکه سخت نباشه بر مردم، دچار وسواس نشن، به هر دلیلی، به هر حکمتی، شارع مقدس ما رو این گونه متعبد کرده است، هر عملی رو که انجام دادی به مجردی که بعد شک کردی در این که این عمل رو درست انجام دادی یا نه، بگو انشالله صحیح، من درست انجام دادم. مطلقا چه حال عمل اذکر باشی، قوه ذکر قوی داشته بودی یا غافل بودی، چه عقلا این روش رو داشته باشن و چه نداشته باشن، مطلقا بعد العمل شارع میگه شک کردی بگو عمل درسته، تمام. خب سوال اون لأنه حین العمل اذکر یا انه حین العمل اذکر بدون لام تعلیل که حالا در جای خودش ریزکاری یا باید بحث بشه، کاری نداریم، میگوین این جمله حکمت حکم است و نه علت حکم. و ما نظیر این داریم، میگن در باب عده طلاق ببینید روایات میگوید زن پس از طلاق چند طهر باید عده نگه بداره، ذیل روایات یه جمله آمده تا اختلاط میاه پیش نیاد، ممکنه این زن از شوهر قبلی حامله باشه بره پیش شوهر بعدی، بچه ندونه مال قبلیه مال بعدیه، چون اختلال میاه پیش نیاد.
این که اختلال میاه پیش نیاید آیا علت حکم است یا حکمت حکم؟ مشهور میگن حکمت، ممکنه کسی بگه علت، حالا او باز جاش فقه، الان نمیخوایم بحث کنیم. مشهور میگن حکمت. وقتی حکمت حکم بود، حکم دایر مدار او نیست. لذا فتوا این است، اگر زنی عقیم است بچه دار نمیشه مسلم مطلقه شد، باید عده رو نگه داره ولو اختلال میاه هم پیش نیاد. او یه امر غالبی، اشاره به امر غالبی شده است. هاکذا در این مورد میگویند روایات قاعده فراغ میگه مطلقا بگو عمل صحیح است. حکمتش اینه که غالب مردم حین العمل اذکرند، ولی حکم دایر مداری نیست. این سه مبنا نسبت به قاعده فراغ، باز تکرار میکنیم کدوم مبنا درسته، چرا درسته، دلیلش چیه؟ ممکنه یک حاشیه عاشوری باز کنیم در فصل تعارض استصحاب با سایر امارات، اونجا دو سه روز معطل شیم، بیشتر قاعده فراغ رو توضیح بدیم، نظر مختار رو بیان کنیم. الان جای اون نیست، الان میخوایم عرضه کنیم مبانی رو بر بحث خودمون نتیجه بگیریم. خب حالا بعد از این سه مبنا ما بیایم بررسی کنیم اگر استصحاب چه تقدیری در مثال ما و چه استصحاب در شک فعلی با قاعده فراغ تنافی پیدا کرد. استصحاب میگفت این نمازت مشکل داره، استصحاب حدث، را چه استصحاب تقدیری چه استصحاب فعلی، قاعده فراغ میگفت درسته. اینجا باید چکا کنیم، قاعده فراغ یا استصحاب؟ طبق مبنای اول که قاعده فراغ من الامارات است، بعضی از محققین میگوین استصحاب که اصل عملیست محکوم قاعده فراغ است، چه استصحاب فعلی چه استصحاب تقدیری، و قاعده فراغ که از امارات است مقدم بر استصحاب است. لذا ثمره نداره این بحث اصلا، استصحاب تقدیری جاریه، فعلی جاریه، اصلا قاعده فراغ نداریم اینجا. هرچی از استصحاب فعلی است اونم نتیجه رو تمام میکنه. الان بعد از عمل ببخشید، قاعده فراغ مقدم است، چه استصحاب تقدیری چه استصحاب فعلی، میگن قاعده فراغ مسئله رو حل میکنه، جای استصحاب نیست، استصحابا محکومه. حالا دقت کنید، مرحومای خویی اینجا یه تحقیقی دارن که اون تحقیق قابل توجهه. ایشون میفرمایند طبق مبنای اول در قاعده فراغ که شد یه قاعده عقلائیه، در مثال محل بحث ما اصلا قاعده فراغ جاری نیست، باید برید سراغ استصحابا با این که اماره است، اصلا در این مثال جای قاعده فراغ نیست. چرا؟ چون می‌فرمایند وقتی قاعده فراغ امضاء سیره عقلائیه شد، بنای عملی عقلا این است که اگه بعد العمل احتمال غفلت میدادی اعتنا نکن، ولی اگر بعد العمل یقین به غفلت داشتی، یقین داشتی این العمل غافل بودی، آیا عقلا قاعده فراغ جاری میکنن؟ آیا خویی میگن عقلا قاعده فراغ جاری نمیکنن اصلا؟ اگه این عمل غافل محض بودی عقلا میگن سریع برو به اون عمل برس، ممکنه ده تا اشتباه کرده باشه اونجا، نه اینکه عقلا بگن درسته. خب در ما نهنفی در مثال ما آقای خویی میگن بحث این است که از ساعت 11 تا بعد از نماز گرفتاری ها باعث شد یا آقا غافل بشود، اطمینان داره به غفلت خودش. اگر اطمینان دارد به غفلت خودش عقلا قاعده فراغ جاری نمی کنن، بلکه عقلا میگن باید احتیاط کنی، باید بری سراغ عمل ببینی چه خبر بوده. لذا طبق مبنای اول آقای خویی میگن این که همین که گفتن قاعده فراغ از امارات است، شما سریع بگید مقدمه بر استصحاب اول ببینید جاری میشه قاعده فراغ یا جاری نمیشه، اصلا موردش هست یا نیست، اصلا موردش نیست، موردش نیست اصلا. چرا دیگه فرض این از ساعت 11 الان یه مرحله متوجه شد و غافل محض بوده، نفهمید که نماز کجا خونده، کی خونده، چجور خونده، مثال اینه اصلا، فرض اینه، فرض اینه. ولی اگه توجه به شکش می داشت، توجه به حدث می داشت قبل از نماز یا حین نماز، خب اونجا شک فعلی بود، استصحاب بقای حدث جاری می کرد، نماز نمی خوند، معلوم میشه غفلت داره، مثلا مثال در غفلت. لذا نتیجه این که ایشون میفرمایند طبق مبنای اول قاعده فراغ جاری نیست، ضمن نیاز به استصحاب تقدیری هم نداریم، استصحاب فعلی مسئله رو حل میکنه. الان بعد از نماز غفلتش که تمام شد داره فکر میکنه وضو گرفت یا نگرفت، رفت سراغ وضو یا نه، خب یه استصحاب فعلی شکل میگیره براش. ساعت 11 محدث بود، الان شک داره وضو گرفت یا نه، استصحاب میکنه بقاء حدث رو، پس نتیجه میگیرد من از ساعت 11 الان به تعبد استصحابی محدثم، نماز در حال حدث خونده، نمازش باطله، در وقت باید اعاده کنیم. حالا خارج وقت چجور اونو بعد اشاره میکنیم، باز ذهنتون رو معطوف نکنیم، اونم باز یه نکته پیچش خاص داره بعد میگیم. پس نتیجه این که طبق مبنای اول مرحوم آقای خویی میفرمایند اصلا جای قاعده فراغ نیست، نوبت استصحاب تقدیری هم نمیرسه، استصحاب فعلی داریم، استصحاب فعلی میگه محدث بوده، باید نمازش در وقت اعاده کنه. مبنای دوم و سوم و توضیحات خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله حالا دیگه اونام ببینید، اونام دیگه بحثایی است که در ذیل قاعده فراغ و نظایر این باید مطرح بشود، آیا امضای شارع همیشه تساویه یا امضای شارع سه جور میتونه باشه، اشاره کردیم تساوی، توسعه، تسهیل. و اگه شک کرد بحث مهم، الان شک کردیم امضای شارع، امضای شارع به نحو تساویه یا توسعه یا تسهیل، اینجا ظاهر حال اینه که ممضا و امضا تطابق، مگر قرینه پیدا کنیم بر توسعه یا بر تسهیل. مثلا احل الله البیع اگه حرم الربا نبود، ممضا تطابق ممضا با امضا میگفتیم بیع ربوی هم درسته. حرم الربا میاد میگه امضا از یک از ممضا، و خدا بیع ربوی رو درست میدونن، اما من اشاره این خصوصی مورد امضا خب بله مبنای دوم هم فعلا همینه، درسته. بله اونجا اشاره می کنیم، بله همین حدستون رو بسیم. ببینید آقای خویی میگن اصلا دیگه بحثش ثمره نداره، که ممکنم جاری بشه طبق مبانی بحثی، ولی ایشون دیگه بحثش ثمره نداره.